80 سال داستان کوتاه ایرانی، جلد دوم، از 1360 تا 1380، انتخاب و بررسی حسن میرعابدینی، انتشارات کتاب خورشید، چاپ دوم، 1385. قسمت 26، مهرنوش مزارعی. درباره نویسنده: از سال 1979 در آمریکا زندگی می کند. طی سالهای 1991 تا 1993 نشریه ادبی فروغ را ویژه ادبیات زنان منتشر کرده و در حال حاضر مشاور ارشد طرح و برنامه نویسی سیستم های کامپیوتری است. 3 مجموعه داستان بریده های نور 1994، کلارا و من 1998 و خاکستری 2002 را به وسیله نشر ریرا در لس آنجلس و گزیده ای از آنها را با نام غریبه‌ای در اتاق من 1382 توسط نشر آهنگ دیگر در تهران منتشر کرده است. از این مجموعه داستان سنگام را برگزیده ایم. سنگام، دوشنبه 9 آگست 1999. امروز بالاخره بعد از یک هفته انتظار، در اولین جلسه بررسی پروژه با افرادی که قرار است با آنها کار کنم آشنا شدم: کتی، ساندرا، مایک و شالپا. کتی لاغر و بلند قد است با موهای بلوند. ساندرا نژاد چینی دارد و هیکلی کوچک. مایک در عوض بلند قد است، با سیبیل‌های بور و باریکی که تا دقت نکنی نمی‌توانی آن را تشخیص بدهی. شالپا هندی است، موهای مشکی و براقی دارد، با پوستی روشن، چشمانی درشت و 2 حلقه سیاه دور چشمانش. در اوایل جلسه قیافه‌اش تلخ و اخمو بود. بعد از چند لحظه موهایش را به یک طرف برد و روی شانه چپ انداخت. بعد انگار که گرمش شده باشد موها را با سنجاقی در بالای سر جمع کرد. وقتی دید نگاهش میکنم لبخندی زد که همه تلخی صورتش را گرفت و چهرهش دلپذیر و جذاب شد. بعد از اتمام جلسه با هم به طرف اتاق کارمان راه افتادیم. پرسید اهل کجایی، اما قبل از آن که جوابش را بدهم خودش گفت اول فکر کرده بود هندی هستم، بعد از لهجه‌ام فهمیده بود ایرانی هستم. گفتم ما شرقی ها شباهت های زیادی با هم داریم. گفت خیلی ها فکر می کنند دخترش مینا ایرانی است. برایش از علاقه ام به فیلم های هندی در دوران تینیجری و از خاطراتی که از این فیلم ها داشتم گفتم، به خصوص از فیلم سنگام. بعد صدایم را نازک کردم و یک سطر از آواز فیلم سنگام را خواندم. نمیدانم چطور این سطر به یادم مانده، معنی آن را اصلا نمیدانم. مطمئنم که بیشتر کلماتش را عوضی تلفظ کردم. هر دو به شدت خندیدیم. بعد چند دقیقه در مورد مثلث عشقی فیلم و دختر قهرمان داستان که در انتخاب دو مردی که عاشقش بودند نقشی نداشت صحبت کردیم. شالپا گفت خودش به سینما چندان علاقه ای ندارد، اما شوهرش عاشق سینماست. گفت همراه با او چند فیلم خوب ایرانی دیده است، یک فیلم از کیارستمی و یکی هم از مخمل باف. برایم جالب بود که یک هندی سینمای پیشرو ایران را بشناسد. دوشنبه 16 آگوست 1999. امروز از جلوی اتاق شالپا که رد شدم، عکس‌های روی میزش توجهم را جلب کرد. روی میز پر است از قاب عکس و مجسمه های تزئینی. یک عکس از او با مردی هم سن و سال خودش و یک دختر و دو پسر در سنین 20 سالگی. حتما خانواده‌اش هستند. همه صمیمی و نزدیک به هم ایستاده‌اند و می‌خندند. شالپا و دخترش ساری پوشیدند و مردها بلوز و شلوارهای سفید هندی. شالپا به میان ابروانش یک خال قرمز چسبانده و صورتش را لبخندی از رضایت پوشانده است. یک عکس تکی از دخترش دارد. خیلی شبیه ایرانی هاست. یک عکس هم از همان مرد با کت و شلوار و کراوات، با پوستی کاملا تیره، موهای مشکی، نگاهی خندان و خیره به دوربین. جمعه 20 آگوست 1999. از شالپا در مورد مرد مومشکی داخل عکس ها پرسیدم. گفت شوهرش سانجیست. گفتم به نظر ورزشکار می آید. گفت هم اسکی می کند هم کوهنوردی. از نزدیک به عکس نگاه کردم. باید آدم جالبی باشد. هم ورزشکار است هم علاقه‌مند به سینما. سه‌شنبه 1 سپتامبر 1999. با شالپا برای خوردن نهار رفتیم بیرون. برخلاف من رستوران‌ها و خیابان‌های اطراف را خوب می‌شناسد. قرار گذاشتیم یکی از روزها به رستوران ایرانی برویم که در همان اطراف است. گفت با شوهرش چند بار به این رستوران رفته. قبلاً گفته بود که خانه‌اش از اداره دور است. تعجب کردم که چطور آن همه راه را برای رفتن به یک رستوران می آیند. گفت شوهرش قبلا در این اداره کار می کرده. اغلب روزها با هم نهار می خوردند. جمعه 25 سپتامبر 1999. امروز شالپا کت و دامن بنفشی پوشیده بود با یک بلوز مشکی یقه باز. یک ردیف مروارید کبود هم به گردن داشت. از لباسش تعریف کردم و گفتم که چقدر رنگ بنفش و ترکیب آن با مشکی را دوست دارم. گفت شوهرش از رنگ بنفش خیلی خوشش می آید. بعد گردن بند را با دستش لمس کرد و گفت آن را سانجی موقع به دنیا آمدن دخترش به او هدیه داده. چه مرد خوش سلیقه‌ای. رنگ بنفش معمولا رنگ مورد علاقه فمینیست هاست. پنجشنبه 31 سپتامبر 1999. با شالپا برای نهار به رستوران خیام رفتیم. گفت جوجه کباب این رستوران غذای مورد علاقه سانجیست. حق با اوست. از بهترین جوجه کباب هایی است که تا به حال خوردم. شالپا خودش گیاهخوار است. کشک و بادمجان و ماست و خیار سفارش داد. دوشنبه 1 نوامبر 1999. شالپا در کارش خیلی وارد است. در اداره برایش احترام زیادی قائلند. امروز با کتی در مورد او صحبت می کردم. گفت سطح کار شالپا خیلی بالاتر از شغلی است که در اینجا دارد. قبلا به عنوان حسابدار قسم خورده در یک شرکت بین المللی کار می کرده. تعجب کردم که چرا این شغل را قبول کرده است. گفت بعد از مرگ شوهرش به این اداره آمده. اینطور بهتر میتواند خاطرات او را زنده نگه دارد. تمام روز از دیدن شالپا پرهیز کردم. نمیدانستم چطور با او برخورد کنم. هنوز هم باورم نمیشود سانجی مرده. دوشنبه 30 نوامبر 1999. امروز که به اتاق شالپا رفتم به عکس خانوادگی روی میز اشاره کردم و پرسیدم عکس مال چند سال پیش است. گفت 3 سال پیش. پرسیدم عکس شوهرت چطور. قاب را از روی میز برداشت، قبار روی آن را پاک کرد و گفت 4 سال پیش گرفته شده. میخواستم در مورد مرگ سانجی بپرسم، اما او چنان با هیجان در مورد روزی که سانجی عکس را گرفته بود حرف زد که پشیمان شدم. دوشنبه 7 دسامبر 1999، ظهر که با شالپا برای پیاده روی رفته بودیم، از او پرسیدم سانجی را خیلی دوست دارد؟ گفت زندگی بدون او برایش بی‌مفهوم است. گفتم حالا باید زندگی جدیدی را شروع کند. صورتش باز تلخ شد. گفتم که می‌دانم در قسمت‌هایی از کشورش هنوز زنان بیوه را با شوهرانشان می‌سوزانند. قدری در هم رفت. بعد گفت که آنها از ایالت کرلای هند هستند. بین هندوهای این منطقه قوانین مادر تباری برقرار است. بچه ها به خانواده مادر تعلق دارند و شوهر بعد از ازدواج به خانواده زن ملحق می شود. زنها هر وقت بخواهند شوهرشان را طلاق می دهند و بعد از مرگ او خیلی راحت ازدواج می کنند. برایم خیلی جالب بود. پرسیدم آیا خانواده او و سانجی هنوز از این قوانین پیروی می کنند؟ گفت بعد از مادرش او و خواهرش تنها وارثان املاک موروثی خانواده خواهند بود، املاکی که قرنها به خانواده مادرش تعلق داشته. خیلی برایم جالب بود که بدانم در هند هم مناطقی وجود دارد که زنان هنوز صاحب اختیار زندگی و وارثان ثروت خانوادگی هستند، درست مثل بعضی قبایل آمریکای لاتین که هنوز قوانین مادر تباری دارند. دوشنبه 4 ژانویه 2000، امروز شالپا از سفرش به هند برگشت. خوش به حالش. چقدر دلم میخواست من هم میتوانستم مدتی به مرخصی بروم. خیلی درهم و غمگین به نظر میآید. کمی هم لاغر شده. هر دو تمام روز گرفتار بودیم و نتوانستیم بیش از چند دقیقه صحبت کنیم. قرار شد چند روز دیگر با هم به یک رستوران هندی برویم و سر فرصت گپ بزنیم. جمعه 8 ژانویه 2000، امروز برای نهار با شالپا، کتی و ساندرا به یک رستوران هندی رفتیم. نمیدانستم غذاهای هندی اینقدر به غذاهای ایرانی شبیهند. حتی نوشابه‌ای به نام لاسی دارند که دوغ خودمان است. همراه با نهار دال خوردیم که همان عدسی است و برای دسر شیر برنج. شالپا از سفرش صحبت کرد. این اولین سفر او به هند بدون سانجی بوده. دیدن خانواده سانجی خاطراتش را دوباره زنده کرده است. سه‌شنبه 20 ژانویه 2000، شالپا یک عکس جدید از خودش و سانجی روی میز گذاشته. عکس روز عروسیشان. عروس و داماد را با طنابی از گل به هم بستند. عکس را مادر شوهرش به او داده. گفت که سانجی در آن روز چقدر جذاب و دوست داشتنی بوده. در دلم گفتم مثل همیشه. گفت از همان روز عاشقش شده. طوری صحبت میکند که گویا خوشبخت‌ترین عروس دنیاست. چقدر خوب است که آدم اینقدر عاشق باشد. سه‌شنبه 10 فوریه 2000، در یک ماه گذشته شالپا زیاد سرحال نبود. بیشتر وقتش را به تنهایی در اتاقش می‌گذراند. میزش را پر از عکس‌های سانجی کرده. فکر می‌کنم بیشتر آنها را از هند با خودش آورده. از او پرسیدم اگر به جای سانجی او زودتر مرده بود فکر می‌کند سانجی چه رفتاری می‌کرد. گفت سانجی حتی انتظار نداشته که شالپا بعد از او تنها بماند. بعد خیلی آهسته طوری که دیگران نشنوند گفت یک بار سانجی به او گفته بود که اگر او مرد حتما خیلی زود ازدواج کند، چون یک بدن خوب و لطیف حیف است که حرام شود. موقع گفتن این حرف گونه هایش از شرم گل انداخته بود، اما صدای خندهش توجه همه را جلب کرده بود. سه‌شنبه 3 آپریل 2000. امروز کامپیوترم از کار افتاده بود. به اتاق شالپا رفتم تا از کامپیوتر او استفاده کنم. دیروز 4مین سالگرد مرگ سانجی بود. دختر و پسر بزرگش از شمال کالیفرنیا برای شرکت در مراسم آمدند. شالپا چند روز مرخصی گرفته تا با آنها باشد. در اتاق شالپا که نشسته ای دور و برت را عکس‌های سانجی احاطه کرده است. فاصله بین عکس ازدواجشان با آخرین عکس بیش از 20 سال است، اما سانجی زیاد تغییری نکرده. موهایش همانطور مشکی و شفاف مانده، فقط یک سیبیل کم پشت به بالای لبش اضافه شده که به صورتش جذابیت بیشتری داده است. تمام روز به هر طرف که میچرخیدم سانجی از گوشه‌ای به من نگاه میکرد، در لباس شنا، در حال اسکی، روی یک قایق با یک ماهی بزرگ در دست و عکسی هم با کت و شلوار و کراوات. عکس را برداشتم و از نزدیک به صورتش نگاه کردم. چشمانش پر از خنده بود. پنجشنبه 5 آپریل 2000. امروز شالپا از مرخصی برگشت. مجبور شدم وسایلم را از اتاقش جمع کنم و به دفتر خودم بروم. چقدر در و دیوار اتاقم خالی است. حتی یک عکس هم روی میزم نیست. چهارشنبه 11 آپریل 2000. شالپا می گفت برایش خیلی سخت است به مردی به جز سانجی فکر کند. امیدی به پیدا کردن کسی با تمام خصوصیات او را ندارد. فکر می کند نمی توان عاشق مردی شد که با سانجی متفاوت باشد. گفت سانجی برای شوهر ایدئال بوده. گفتم بهتر است زندگیش را با یک مرده به هدر ندهد. پنجشنبه 2 می 2000. دیشب شالپا برای شام به خانه زن و شوهری از دوستان قدیمش رفته بود. دوست دیگری هم که زنش چند سال پیش مرده دعوت داشته. گفت دوستانش اصرار دارند که راج جفت خوبی برای اوست. می گفت اصلا آمادگی ازدواج ندارد. گفتم باید به خودش این فرصت را بدهد که با مردان دیگر آشنا شود. شالپا اصرار داشت که هیچ مردی نمی تواند جای سانجی را بگیرد. گفتم که اشتباه می کند. چطور می شود میان این همه مرد در دنیا کسی را پیدا نکرد؟ جمعه 28 می 2000. امروز روزی است که زنان هندو روزه می‌گیرند و دعا می‌کنند که در زندگی‌های بعدی دوباره با شوهر خودشان ازدواج کنند. وقتی شالپا این را گفت پرسیدم که نکند او هم روزه گرفته باشد. خندید و گفت سانجی همیشه به او التماس می‌کرده که چنین کاری نکند. نگفته همین یک بار برای هر دوی من کافی است. بگذار در زندگی‌های بعدی تجربیات دیگری داشته باشیم. دوشنبه 1 جون 2000. شالپا باز از خانه‌اش که با سلیقه سانجی ساخته شده صحبت کرد. گفت هر قسمت از خانه نشانی از او دارد. از حیات خانه که پر از گل‌های رز بود گفت و از بار گردی که در کنار مهمانخانه ساخته بود و گفت که چطور در مهمانی‌ها همه دور آن جمع می‌شدند و سانجی برایشان مشروب‌های مختلف درست می‌کرده. گفت سانجی یک کلکسیون لیوان‌های شرابخوری کریستال دارد که از آنها فقط برای پذیرایی از مهمان‌های خیلی عزیز استفاده می‌کرده است. دلم می‌خواهد خانه‌اش را ببینم. خانه‌ای که در سالن آن یک بار گرد قرار دارد. جمعه 10 جولای 2000. شالپا برای فردا با راج قرار دیدار دارد. مرتب تأکید می کند که فقط یک دیدار دوستانه است. مطمئن است راج مردی نیست که او را جلب کند. تشویقش کردم که سخت نگیرد. سه‌شنبه 1 سپتامبر 2000. امروز سر ظهر راج برای بردن شالپا به نهار به اداره ما آمده بود. کنجکاو بودم که ببینمش. به بهانه خرید با شالپا از اداره بیرون رفتم. مردیست میان سال با موهای خاکستری و شکمی برآمده. به جای خرید رفتم به رستوران خیام و تنهایی جوجه کباب خوردم. شالپا کمی دیرتر از نهار برگشت. به اتاقش رفتم. همه عکس‌های سانجی هنوز روی میز هستند. راج اصلاً با سانجی قابل مقایسه نیست. جمعه 18 سپتامبر 2000. امشب شالپا و راج قرار ملاقات دارند. این دومین باری است که با او شام می‌خورد. هرچند خودش انکار می‌کند، اما فکر می‌کنم از راج خوشش می‌آید. این روزها بیشتر به خودش می‌رسد. هفته پیش رفته بود پیش دکتر پوست و کرمی برای از بون بردن حلقه سیاه دور چشمش گرفته بود. دیروز بعد از کار با هم رفتیم مال. یک لباس تازه خرید، پیراهنی خاکستری رنگ با یک کت قرمز. گفت این اولین لباسی است که بعد از مرگ سانجی می‌خرد. من هم یک کت و دامن بنفش خریدم. چقدر از این رنگ خوشم می‌آید. یکشنبه 20 سپتامبر 2000. کت و دامنی را که خریده بودم بر تنم امتحان کردم. خیلی زیباست، اما به نظر می‌رسد چیزی کم دارد. فردا وقت نهار می‌روم خرید، شاید یک گردنبند مناسب برایش پیدا کنم. شنبه 21 اکتبر 2000. دیشب با فریده و سارا و سهیلا رفته بودیم بیرون. فریده یک رستوران خوب در خیابان ملروس پیدا کرده بود ما را برد نشانمان بدهد. بچه ها از لباس و گردنبندم تعریف کردند. تا به حال نمی دانستم که اینقدر از مروارید کبود خوشم می آید. باید یکی شبیهش بخرم. شالپا هنوز چیزی نگفته، اما خودم رویم نمی شود. آن را بیشتر نگه دارم. برای یک شب به من قرض داد. حالا تقریبا یک ماه است که آن را نگه داشتم. در این مدت به قدر کافی از آن استفاده کردم. خیلی با کت و دامن بنفشم جور است. به بچه ها گفتم هدیه است از یک دوست. فریده خیلی کنجکاو شده بداند که به قول خودش این مستر رایت کیست که چنین هدیه گران قیمتی به من داده است. سه‌شنبه 10 نوامبر 2000. شالپا این روزها خوشحالتر به نظر می رسد، برعکس من که هیچ حوصله ندارم. هفته پیش گردنبند را به شالپا برگرداندم. گفت اصلا یادش رفته بود که آن را به من قرض داده. دوشنبه 16 نوامبر 2000. امروز بعد از کار رفتم به جواهر فروشی نزدیک محل کارم. قبلا یک سری مروارید کبود در ویترینش دیده بودم، اما راستش وقتی آنها را آزمایش کردم زیاد خوشم نیامد. مرواریدهای شالپا چیز دیگری است. شاید از شالپا مرواریدهایش را بخرم. به نظر نمی رسد که دیگر علاقه ای با آنها داشته باشد. در 4-5 ماه گذشته ندیدم که از آنها استفاده کند. امروز شالپا باز خیلی سرحال بود. ویکند گذشته با راج رفته بود لاس وگاس. خیلی با آنها خوش گذشته بود. شالپا مرتب از راج صحبت می کند، اما عکسی از او روی میزش نگذاشته. اتاقش هنوز پر از عکس‌های سانجیست. هر وقت از کنار اتاقش رد می شوم نگاه خندان سانجی از داخل قاب تعقیبم می کند. جمعه 16 دسامبر 2000. شالپا امروز به اداره نیامده بود. امشب در خانهش مهمانی دارد. خودش هندوست، اما تصمیم گرفته که یک مهمانی بزرگ به مناسبت کریسمس بدهد. فکر میکنم میخواهد به رابطه خودش با راج رسمیت بیشتری بدهد. بیشتر دوستان خودش و راج را به مهمانی دعوت کرده. من و کتی هم دعوت داریم. دیروز قبل از ترک اداره تمام عکس‌های سانجی را از روی میزش جمع کرد و در کشو گذاشت. شنبه 17 دسامبر 2000. امروز دیر از خواب بیدار شدم. هنوز سرم درد می کند. مهمانی شلوغ بود. دو پسر سانجی هم آمده بودند. دخترش نبود. دلم می خواست همه بچه هایش را ببینم. پسر بزرگش خیلی شبیه اوست، با همان چشمان درشت و خندان و موهای مشکی براق. خانه جالبی است. خیلی بزرگ نیست، اما با سلیقه ساخته شده و دکوراسیون خوبی دارد. فکر می‌کنم که همه چیز هنوز سلیقه سانجی را دارد. از بار گرد کنار سالن خیلی خوشم آمد. باری از سنگ مرمر سیاه و شفاف. از سقف بالای بار یک ویترین ظریف پر از لیوان‌های کریستال آویزان است. عکس بزرگی از سانجی بر دیوار کنار آن نصب شده. اول شب همه در کنار بار جمع شدیم. بعد از شام رفتیم به اتاق نشیمن. یک گروه نوازنده و خواننده هندی قرار بود در آنجا برنامه اجرا کنند. حوصله جمع را نداشتم. رفتم به دیدن بقیه قسمت‌های خانه. اتاق خواب سانجی در ته آخرین راه رو قرار داشت. نور کمسوی قرمز رنگی همراه با دود خوشبویی تمام فضای اتاق را پر کرده بود. در وسط اتاق یک تخت خواب بزرگ قرار داشت با 4 میله بلند در 4 گوشه آن. تور سفیدی از روی میله ها تا روی زمین آویزان بود. تور را کنار زدم و روی تخت دراز کشیدم. رو تختی دست باف نرمی که سر تا سر آن را گلهای صورتی پوشانده بود مرا در آغوش گرفت. روبروی تخت معبد کوچکی ساخته شده که مجسمه ای از بودا در میان آن قرار دارد. 2 چوب باریک عود در 2 طرف مجسمه دود می کرد. ساعتی بعد برگشتم به کنار بار. از اتاق نشیمن صدای موسیقی می آمد. تصویر سانجی از درون قاب عکس بر سنگ سیاه بار افتاده بود. لیوانی برداشتم. یک نفر با صدای نازک آوازی هندی می خواند. روی یکی از صندلی ها نشستم. لیوان را به طرف سانجی بلند کردم و آن را تا ته سر کشیدم. بعد لیوانهای کریستال را یکی یکی از ویترین برداشتم و به سلامتی او نوشیدم. نمیدانم لیوان چندم بود که کتی و شالپا به سراغم آمدند. کتی مرا به خانه رساند. سپتامبر 2001. تحلیل داستان. مثلث عشقی مطرح در فیلم سنگام را که در آغاز از آن سخن به میان می آید می توان کلید درک این داستان روانشناسانه دانست. کنش عمده داستان در ذهن راوی رخ می دهد. نویسنده همه چیز را به شکلی ضمنی و در قالب یادداشت‌های روزانه مطرح می‌کند. با نادیده گرفتن برخی اطلاعات اضافی داده شده در متن می‌توان گفت نویسنده با نگاه زنانه به حسرت‌ها و ناکامی‌ها و جزء پردازی هنرمندانه برای ساخت رابطه دو زن و وهم مشترکشان داستانی موجز و یک دست آفریده است. مزارعی به رابطه راوی و همکارش شالپا در ساختی اللاکلنگی می پردازد. آن دو با هم جا عوض می کنند. راوی شریک علایق شالپا، من دیگر خود می شود و به سانجی در گذشته دلبستگی می یابد. توجه کنید به انتخاب لباس و گردنبند با رنگ مورد علاقه سانجی. در آغاز شالپا در وهم عشقی از دست رفته است، اما پس از آشنایی با راج واقعیت را میپذیرد، ولی راوی بیش از پیش در وهم قوطه‌ور میشود. عمده کردن رابطه شالپا و سانجی بهانه‌ای برای مسکوت گذاشتن درونیات خود اوست که تأثیری محسوس بر سیر داستان دارد. حال و هوای وهمناک پایان اثر، ورود به اتاق خوابی که میتواند اتاق ذهن راوی هم باشد، در خور وهم اوست. رو تختی دست باف نرمی مرا در آغوش گرفت. نوشانوش پایانی صحنه رو در رویی راوی با واقعیت است، صحنه ای است که او را به درک بیهودگی وهم نوستالژیکش میرساند.